بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. وعرض تبریک به مناسبت میلاد پربرکت حضرت حجت ابن مهدی موعود سلام علیه. امیدواریم خداوند متعال به ما توفیق بدهد که با سازندگی خودمون و اصلاح خودمون و شده برای آماده شدن ظهور اون حضرت فراهم سازیم، برداریم. موضوع صحبت ما در اون جلسه گذشته جایگاه اخلاق در اسلام بود و بحثمون این بود که آیا اسلام نسبت اخلاق چه مقدار عنایت داره و اخلاق چه مقدار اهمیت دارند در سعادت انسان. و این بحث رو به این جهت مطرح کردیم که اگر ما ارزش اخلاق رو، ارزش واقعی اخلاق رو نشناسیم، سبب میشه که به اخلاق بی اعتنا باشیم، چه همینجور هم هست. الان اخلاق در بین ما جایگاهی که باید داشته نداره. خلاصه اون بحثی که قبلا عرض شد این بود که از آیات و روایاتی که این مطلب خیلی روشن بود که اخلاق در اسلام اگر اهمیتش بیست تکالیف فقهی نواشد کمتر هم نیست، بلکه از بعض روایات استفاده اهمیت اخلاق از حتی اعمال و رفتار هم بیشتر. این بحث رو جلوتر داشتیم. امروز در تعقیب همون بحث باز به یه مطلب دیگری اشاره می‌کنیم که اون هم اهمیت دارد برای اینکه انسان توجه کند به مسائل اخلاقی و عنایت داشته باشد به مسائل اخلاقی. و اون مسئله اینه که اصولاً چرا اسلام اینقدر نسبت به اخلاق تأکید دارد، سفارش دارد، توصیه روایاتشو مقداریشو در جلسه قبل خوندیم. مگر اخلاق چیه؟ مگر اخلاق چه تأثیری در سعادت ما دارد؟ گاهی گفته میشد که خب اخلاق ما چون که در قرآن، در روایات خوب امر کردند، باید امر رو اطاعت کنیم دیگه، پابش چیز دیگری نیست. یا اگر نهی کردن از اخلاق بد، یعنی امر و نهی را سبب این دانستن، گفتن ما چه کار داریم که واقع چیه؟ همین اندازه میدونیم که اسلام جدا اخلاق خوب میخواد و اخلاق بد را نهی میکند. به این مقدار بعضی ها گفتن، اما با یه دقت بیشتری در روایات معلوم میشه که اخلاق در سازندگی انسان تأثیر دارد. این که این همه تأکید شده بر اینه که انسان با اخلاق ساخته میشد، یعنی وجودش پرورش پیدا میکنه. با اخلاق خوب این ذات نورانی پاک خوبی میشه و اخلاق بد یه ذات بد و خبیث و تاریکی میشه. خود اینا در خود سازندگی انسان و چگونه ساختن انسان تأثیر دارد. در توضیح مطلب عرض میشه یه مسئله در فلسفه بحث شده که آیا روح انسان و نفس انسان یه موجود مجردی بوده که خداوند او را آفریده و در بدن نگهداری میشه و بدن را یه مدتی اداره میکنه بعد بدن را رها میکنه میره، اینجوری میگفتند. شاید از ظاهر بعضی از احادیث هم همینجور استفاده میشه. روح یه حقیقت مجردی است، از یه عالم دیگری است، از عالم مجرداته. اووردندش تو این بدن و تو این بدن یه مدتی اداره میکنه بدن رو، بعدم یه وجود بسیار ضعیفی است که جز استعداد هیچی نداره. بعدن کامل بشه، ترقی کند یا تنزل کند، استعداد و هیچ فعلیتی ندارد، نه خوبی دارد، نه بدی دارد، نه نورانیت دارد، نه تاریکی دارد، هیچی در مرحله اول ندارد. اون که بعدن به وسیله علوم و عقاید یا به وسیله اخلاق خودشو می سازد و پرورش می دهد. پس روی این حساب که تقریبا مرحوم آخوند مولا صدرا و مرحوم حاجی و این فلاسفه متأخر علامه طباطبایی اینا تقریبا همشون این نظر را می پذیرفتن. بل خیلی موجوده ناقصیست و استعداد تکامل داره. اینا میگن که انسان در طول زندگی خود به وسیله علومی که کسب میکند و به وسیله اخلاقی که کسب میکند و ملکش میشه تدریجا تکامل پیدا میکند تا اون وقت هنگام مرگش میرسد، اون وقت این بها میکند و میره در عالم دیگری و در عالم خودش. و اون چرا در این عالم کسب کرده باشد ذاتش میشه، وجودش میشه و در آیندهش همون جوری زندگی خواهد کرد در قیامت. بنابراین میگن که اخلاق نیک اینها مکمل انسانن، وجود انسان را نورانی میکنن، سرور و نور و کمال و تقوی، اینا چیزایی است که در ذات انسان خود به وجود میاد و انسان در این دنیا حقیقتا اخلاق نیک و عقاید نیک. و برعکس انسانی که در این دنیا در طریق ضلالت قرار بگیره، عقاید باطل داشته باشد یا اینکه اخلاق رذیله رو برای خودش کسب کنه، این هم همینجور این اخلاق رذیله ملکه برای نفس میشن. قبلن هم در تعریف اخلاق گفتیم که اخلاق اون ملکات و اون هیئت‌های راسخی هن که در نفس جزء نفس میشن، حقیقت نفس. یه زندگی انسان در این دنیا دارد، هر کسی یه زندگی دنیوی دارد که با اعمالش و رفتارش کاری میکند، یه زندگی نفسانی و باطنی هم دارد. در همین حالی که انسان دنیا داره زندگی میکند، یا دارد برای نفس و روح خودش نور و سرور و کمال و روشنی و بهجت ایجاد میکند، و یا اینکه دارد برای خودش نقصان و تنزل و شیطنت و تاریکی و امثال اینها درست میکند. خودش نمیفهمد، ما نمیفهمیم که الان در چه حالی هستیم. حسب ظاهر هممون داریم زندگی میکنیم، اما در باطن اون زندگی نفسانی را هم داریم. و این زندگی نفسانی مادامی که تو این جهان باشیم برای خودمون هم ظاهر نیست. فکر میکنه ما همون یه ظاهری را هست، اونو خبر ازش نداریم. اما مجردی که مرگ فرا میرسد، اون عالم باطن ظاهر میشه. این بعضی روایات میخونیم که به هنگام مرگ انسان یه وقت متوجه میشه به اعمال گذشته خودش یک مرتبه، و ناگهان متوجه میشه به اعمال گذشته خودش و همه رو حاضر میبینه در هنگام مرگ. اگر گناه کرده باشد همه رو حاضر میبیند، اگر کارهای خوب کرده باشد همه رو حاضر میبیند، و اون وقت تعجب میکند از این وضع که چرا اینجوریه. بعد میگه که گفته میشد به انسان که لقد کنت فی غفلت من هازا فبصرک الیوم حدید. تو در دنیا هم همینها رو داشتی، اینایی است که با خودت بوده، اما او وقت نمی دیدی، اما فبصر و کلیوم حدید. یعنی چشم باطن تو الان تیز شده، الان می تونی ببینی اون حقایق رو. وقت این حقایق هم دیگه از انسان جدا نمی شد، یعنی جز ذاتش می شد. این تاریکی و ظلمت و بدبختی و اینها جزء ذات انسان میشه، با همین حالت از دنیا میرد. نعوذ بالله، کاریش هم دیگه نمیتونه بکنه، هیچ کاریش نمیشه که، چون ساخته شده از این طریق. انسان به واسطه ملکات خودش و اخلاق ساخته میشه. یه وقت میبینی که انسان در همین جهان به وسیله این اخلاقی که دارد به صورت فرشته یا بالاتر از فرشته میشد. گاهی هم هست که با همین اخلاقی که دارد یک حیوان میشد. اینا مجاز و کنایه و این چیزانی، واقعیته، واقعیت واقعیت است. یه انسانی که در این زندگی دارد، این دارد در همین جهان در طریق گرگ شدن سیر میکنه و گرگ میشه. ظاهرش ظاهر انسانه، اما باطن و نفس گرگ واقعا. از این جهان هم که برد گرگ میرد، گرگ در عذاب خودشه و بهشتی نمیتوند باشد. یه آدمی که خناک و غضبناک باشد در همین عالم، این خشمناکی و این غضب جزء طبیعتش میشه و به صورت یک حیوان اینجوری در میاد. و لذا در روایات دارد که اهل محشر هر کدامشون به یه صورتی تبدیل میشن، صورتهای گوناگونی دارن محشریان، و نعوذ بالله که انسان در این دنیا به عنوان انسان بیرون برد ولی در آخرت گرگ باشه. امام رضوان الله تعالی علیه می فرمودن در کلماتشون که انسان فکر نکند که فقط با اعمالش حشر میشد، بلکه با اخلاقش بیشتر محشور میشد. و اخلاق انسان جزء ذات انسان میشد، و به تعبیر دیگر می‌فرمودند که اون چه ما در روایات و آریم راجع به بهشت و دوزخ، این بهشت و دوزخی است که به وسیله اعمال حاصل می‌شد. و می‌فرمودند که وای به اون چیز دوزخی که به وسیله اخلاق به وجود بیاد. فرمودند که بهشت اخلاق بهشتیه که ما نمیتونیم سردریاریم چی هست. در مورد بهشت یه روایاتی دارد که چیه نعمتاش چیه نه، این مالی بهشت ما ساده هاست. اگر در عذابهای اخروی یه چیزایی داریم، اینا مال همین بهشت اعمال و عذابهای اعماله. اما عذابهای اخلاقی و جهنم اخلاق از گریست. بهشت اونم یه بس که هیچ نعمتاشو نمیشد بگید چقدر چی هست، و ما هم سرمون نمیشد. و گاهی هم میفرمودن که این چیزهایی رو که گفتند اهل حق و عرفان گفتند، اگر ما هم درک نمی کنیم انکار هم نباید بکنیم، به جهتی که خب یه واقعیاتیست ما نمیتونیم درک بکنیم. روی این حساب اهمیت اخلاق از این جهت میشد که دیگه در انسان تأثیر ندارن، ولی این در خود انسان و انسانیت انسان و ذات تأثیر داره. این که دیگه نمیشد گرفتش، که ما فکر میکنیم که حالا اگر یه اخلاق بدی داشته باشیم، یه حسدی داشته باشیم، کینه‌ای داشته باشیم، امثال اینا، خب چیزی نیست، خدا انشالله میبخشد. چی رو میبخشد؟ مگه میشد گرگو میشد بهشتش برد؟ مگر مورچه رو میشد بهشت برد که در روایات دارد که بعضی در قیامت به صورت مورچه در میان، آدم متکبر به صورت مورچه مبعوث میشه، محشور میشه، که زیر لگد محشریان خورد میشه. اینا هم باست یه تک برای ما گفتن امر خیلی بالاتره. نمیشه مسئله اخلاق را کوچک شمرد، همان که ما متاسفانه خیلی کنیم. عرض کردم اگر یک کسی یک جرعه شراب بخورد، همه ما میگیم توهین بهش میکنیم و تقویهش میکنیم که یک جرعه شراب بود. اما اگر یک کسی صد تا دروغ بگه، هیچ به نظرمون مهم نیست. نمیدونم حالا این چه تربیتیه ما داریم، چه وضعیتیه داریم و این واری که اونها هم بالاتر از این. در روایات هم این مسئله روش خیلی تأکید شده. روایات خیلی جالبی در این قسمت داریم، من به بعض اونها اشاره میکنم. روایتی است از امام صادق علیه السلام آل صادق علیه السلام ولا یعلم ما فی حقیقت حسن الخلق الا الله. هیچ کسی در حقیقت حسن خلق علم ندارد الا خود. حقیقت حسن خلق یعنی حسن خلقی که جز ملکه انسان خوش اخلاقه. این حقیقت حسن خلق رو که به چه صورتی در میاد، چه کار میکنه در نفس انسان، جز خدایش که نمیدونه. ما یه ظاهری میبینیم، باطن رو که نمیدونیم. باطن اونیه که خدا میدونه. اهمیت اخلاق بیش از این. یا مثلا در روایتی است که قال رسول، این حدیث در مصباح الشریعه 339. روایت دیگری است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حسن الخلق شجره فی الجنه و صاحبها متعلق بغصنها یجذبه الیها. اخلاق نیک یه درختی است در بهشت، صاحب این خلق نیک یک شاخه ای رو میگیره میره به بهشت. به حسب ظاهر اگر ما بخوایم معنا کنیم میگیم خب این لابد یه تشبیهیه که خلق نیک رو تشبیه کردن به یک درخت که شاخه شو آدم میگیرد میرد. اما این مجازگویی ها روایات و مال خدا نیست، اون واقعیت میگه. حسن خلق درختی است، اما درخت بهشتی. درخت بهشتی از این درخت های معمولی ما نیست، درخت خاصی است. حسن الخلق شجرتون فلزنه، یک درخت واقعی است در بهشت که این درخت متعلق به حسن صاحبها، اون این شاخه رو میگیرد و میره تو بهشت. اصلا میره تو بهشت. بردن این که حالا یه وقت بیان، ما معمولا اینجوری فکر میکنیم، میگیم که خداوند متعال حالا در قیامت بندگان رو میارد، یه عده رو میگه برید بهشت، یه عده رو میگه برید جهنم. اونا که ازش اطاعت کرده باشن میگن برید بهشت، اونا نه، اونجا واقعیاته. این که گفتن برو تو بهشت اونو بگن تو جهنم، این نیست، واقعیته. یعنی آدم بهشتی در همین جهان بهشتی میشد و با اخلاق و عقائدش بهشتی میشد، جهنمی هم همیشون. در مقابل این فرمودن و سوء الخلق شجرتون فی النار، اونم یه درختی است در آتش. فصاحبه متعلق به قنها یجذبه الیها. صاحب این خلق یعنی خلق بد، درخت در آتش است، این درخت آتشی رو میگیرد، یه شاخشو میگیرد و داخل میشد. اصلا نمیشد نرد بهشتی، میرد بهش، جهنمی هم میرد جهنم. یعنی نتیجه اعمالشون در همین دنیا دارن این کار رو میکنن. اینم حدیث شریعه است 340. احادیث جالبی هستن. حدیث دیگری است که پیغمبر اکرم فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما خلق الله تعالی الایمان، وقتی خدا ایمان را خلق کرد، ایمان را خلق کرد، قال اللهم قوّنی، ایمان گفت خدایا من تقویت کن. ایمانم در مرحله اول کمه دیگه، روز به روز زیادتر میشه و تقویت میشه. اللهم قوّنی، خدایا یه کاری بکن که من زیادتر بشم، تقویت کن مرا. فقواه به حسن الخلق و سخا، خداوند متعال این ایمان را تقویت کرد به واسطه حسن خلق و سخاوت. یعنی این دو ایمان تقویت میکنن. خود اینها ایمان را که ایمان به خداست، ایمان به نبوت، ایمان به معاد، ایمان به بهشت و دوزخ، این ایمان ها به وسیله حسن خلق تقویت میشن. یعنی ایمان قوی تر میشه. لذا گاهی بعض افراد که سوال میکنن که خب ما چیکار کنیم که شک و شبه همون کمتر بشه و ایمانمون تقویت بشه، اصولا اسلام میگه که با عمل ایمان تقویت بشه. اصل ایمان البته باید ابتداعاً به وسیله، حالا استدلال و برهان اینا مؤثره و وسیله‌های دیگه، اما تقویش به واسطه عبادت و به واسطه اخلاق. در اونجا داره تقویش به واسطه عبادت و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، خدا رو عبادت کن تا یقین زیاد بشه، یعنی ایمان زیادتر بشه. اما در مورد اخلاق که خود اخلاق هم این ایمان آدم رو زیاد می‌کنه، هم یه توسعه است. هرچه آدم بیشتر حسن خلق داشته باشه، اخلاق نیک داشته باشه، به همون وسیله ایمانش هم تقویت میشه. این هم یه راهی است که در خود روایات. این حدیث هم در محجة البیضاء مرحوم فیض جلد پنجم صفحه ششم که خوندم خدمتتون. یه حدیث دیگری هست که خیلی حدیث جالبی است، در این جهتی که عرض کردم گویاست در این قسمت. عن ابی جعفر علیه السلام قال، روایت مال امام محمد باقر علیه السلام، ما من عبد الا فی و فی قلبه نکته بیضاء، هیچ بنده ای نیست الا این که در قلبش ابتداعا یه نقطه سفیدیه. قلب انسان، قلب معنای این قلب خون و جریان میده نیست. قلب اصطلاح اسلام و در روایات به همون روح انسان و نفس انسان اطلاق میشه. میگه که بنده در اول زندگیش یک نکته بیضایی در قلبش هست، یک نکته سفیدی در قلبش هست. البته این که میگه یک نکته سفیدی هست، باز این مجازگویی نیست، یعنی حقیقتا سفیده، یعنی آلوده نیست. مراد از سفیدی این سفیدی های گچی و اینا هم نیست. قلب هم با این سفیدی گچی هاست سفید نمیشه. یه نکته نورانی در قلبش هست که همون فطرت توحیده که در روایات و آیات همش استفاده میشه، که در یه درسونه در همه انسان ها او فطرت توحید و فطرت خداپرستی، این کمال دوستی هست که در اون آیه هم هست، فعل نفس ما سواها فعل همه ها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها، که جلوتر هم گفتیم فعل فجورها و تقواها، خود نفس این حالت را داره. حالا یه سفید هست دل همه، فضا از نوزن بن خرج فی نکتته نکتتون، وقتی یک گناهی رو مرتکب شد این نکته سیاه که میاد اینم باز مجاز نیست و واقعیت همه ماییم که آلوده ایم به این جهالت ها و نادونی ها، اصلا نمی فهمیم که واقعیت چیه. نه اصلا در این نکته سفید یه نکته سیاهی میاد، یعنی میاد این نکته جای اون نکته رو میگیرد، این نکته میاد تا به ذهب ذالک السواد. اگر این بنده بکرد، این سیاهی برطرف میشه بعد از این گناه. و این تمادا فی الذنوب، اما اگر که در گناه ادامه داد، زاد ذالک السواد حتی یقتل بیاض، وقتی که این به گناهش ادامه داد، این نقطه سیاه سیاه‌تر میشد و سیاه‌تر میشد و سیاه‌تر میشد تا همه نقطه بیاض رو میگیره، به طوری که اصلا دیگه فطرتش هم از دست میده، دیگه سفیدی نداره، دیگه نور نداره، دیگه همش ظلمته، همش تاریکیه. حتی یقتل بیاض، همه این بیاض را میگیره. فاذا قتل بیاض لم یرجع صاحبه الی خیر ابدا، وقتی که این نقطه سیاه بیاض رو گرفت، صاحبش دیگه هیچ وقت به خیر بر نمیگرده. صد تو روایت و آیه و پند و موعظه بگی دیگه اثر نداره. اصلا افرادی که دیگه نفسشون تاریک تاریک شده، هرچه میگی اصلا سرش نمیشه دیگر. و افرادی که تا یه حدی خوبی مقدار بهترن و میشه یه چیزی رو بگی قبول میکنه، اما وقتی که این رسید به اون حد، دیگه هیچی خیری درش نیست. و هو قول الله تعالی کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. و این همونیه که خداوند متعال در قرآن میگه که کل را بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، اون چیزایی که اینا کسب کردن، اون دل اینها رو گرفته، قلب اینها رو گرفته و دیگه راه نجاتی ندارن، راه هدایت و چیزی ندارن. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. این روایت در کافی جلد 2 صفحه 237. باز میبینید اینجا این سیاهی و روشنی و تاریکی و نورانی و صفا و زود و همه اینا تو همون قلبه، همون قلبه. اون نکته سفید را آدم میتواند سفیدترش کنه، سفیدترش کنه، سفیدترش کنه، سفیدترش کنه، تا بشه یه پارچه نور و سرور و بهجت و خوشی و لذت که ما نمیفهمیم یعنی چه، اصلا نمیفهمیم یعنی چه، نیستیم تو اون وادی. اگر خدای نکرده افتادیم در این وادی های این طرف، وقت اون نکته میشد به اون حالتی که تاریک و بعد این دارد که بعض افراد در قیامت در قرآن هست که اینا محشور میشند در این دنیا چشم دارن، اما در اونجا کورن. کور قال لمه شرطنی اعما وقت کنتو بصیرا، خدای من که در دنیا چشم داشتم، الان دیگه هیچ جا رو نمیبینم، الان کورم. جواب گفته میشه که برای که ما آیاتمون رو نازل کردیم و تو آیات ما را فراموش کردی و اینجور شدی. این نتیجه واقعی است. خلاصه حرف اینه که اون عالم و عالم بعد از مرگ و برزخ و قیامت و اینا یه خبرهای دیگری است و خوش و به احوال اون کسانی که از همین دنیا به فکر اونجا باشن و خودشون را پاک و خوب پرورش بدن و بدا به حال اون افراد که فراموش کنن، غفلت کنن و به این حالت. یه داستانی رو استاد ما علامه طباطبایی نقل می‌کردن، فرمودن که در نجف شیخی بود، شیخ به اصطلاح خیلی لباس‌های مندرس و چیزی داشت و کسی هم اعتنا بهش نمی‌کرد و معمولاً هم در حجره‌های صحن امیرالمومنین زندگی می‌کرد و یه چیزی می‌گرفت اونجا می‌خورد و هم گوشه و لباس‌های جولیده و پولیده و هیچ کسی اصلاً اعتنا بهش نمی‌کرد. بهش می‌گفتن شیخ عبود. و که این همونجا بود، بسیاری از اوقات میرفت، خیلی مو علاقه در قبرستان وادی السلام، میرفت در قبرستان وادی السلام و ساعتها تو اون قبرستان میگشت و حتی با قبرها صحبت میکرد. همش میشه تو شده یه آدم خل همه حسابش میکردن که از زندگی ول کرده و به این حالت. ولی میگفت که باری آشنا بودن میدونستن که نه، این یک زبدهیه، یه فرد ممتازیه، اهل اللهه. گفتن گاهی دیده میشد ایشون تو همون قبرستانه چیز، میرفت سر قبرهای کهنه رو میرفت، مینشست رو قبر، مینشست رو قبر، میرفت گاهی یک جدیدی رو داشتن میکندن برای کسی، میرفت به تماشا که بیان این رو دفنش کنن، نگاه میکرد این طرف و اینجوری بود. و یه روزی شیخ عبود از وادی السلام میامد، بعضی از دوستان رسیدن بهش و گفتن ها شیخ عبود کجا بودی؟ گفت رفته بودم قصدان وادی السلام. گفتن ها اونجا چی دیدی؟ چی چیز کردی؟ چی بود اونجا؟ والا من رفتم اونجا، یک کسی مرده بود و ورده بودن دفنش کنن، یک قبری براش کنده بودن، من رفتم هرچی تو این قبر نگاه کردم دیدم که هیچی نیست توی قبر، نه ماری هست، نه عقربی هست، نه افعی هست، نه آتشی هست، هیچی توی این قبر نیست. من تعجب کردم، به این قبر گفتم که تو آخه ما شنیدیم که تو ما رو عقرب و اینا داری، شب اول قبر اینا که میان معذب میشن به این عذابهای قبر، تو من چیزی توت نمیبینم. گفت شیخ عبود، قبر به من جواب داد، زمین، شیخ عبود من خودم ما رو عقرب دارم، ما رو عقرب را شما از دنیا میاد اینجا، شما برای خودتون میارید، مواظب باشید شما نیارید. حالا ما اینا رو خیلی الانم که حالا من میگم آخه این چی چیه، یعنی چه با زمین صحبت کردن و اینا چی، آخه اصلا واقعا صحبت میکرده زمین؟ واقعا جواب این فا ولی خب چون ما اهلش نیستیم، بله ممکنه، نباید انکارم بکنیم، بله ممکنه واقعا زمین جواب یک کسی رو بده و یک کسی هم واقعا با زمین صحبت بکنه و بشنوه دیگه. البته نشنید با این گوشه و نگفتن با این زبان، اما واقعیت دارد. باید هرچه که خودمون اهلش نیستیم اینو انکار کنیم. واقع مطلب همینه دیگه، انسان در همین دنیا ما رو عقرب دارد برای خودش رسونه، همین اخلاق زشت همین ما رو عقرب هست. اونجا که میره شروع میکنن به نیست دادن، اینجا ظاهر نیستن، اونجا ظاهر میشن، شروع میکنن به سمپاشی و نیست نمیشه کرد. ما مار عقربی که تو جوف انسانه، جزء آتشی که جزء ذات انسانه، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، آتش روشنی که قلب رو میسوزونه، آتش های دنیا جسم رو میسوزونه. هیچ آتشی رو سراغ دارید که روح رو بسوزونه؟ اما آتش های اخروی قلب رو میسوزونه بر طبق قرآن. اینا مجاز نیست، واقعیته. فقط ما درک نمی کنیم، اما ائمه اطهار پیغمبر از قول خداوند متعال نقل کردن، واقعیات است، قابل انکارم نیست. در اهمیت اخلاق یه داستان دیگه ختمش کنم. سعد ابن معاذ، اسمشو شاید شنیده باشید، یکی از اصحاب بزرگ رسول خدا بود. پیغمبر خیلی بهش عنایت داشت، برای که آدمی بود خیلی متعصب در دین و در اسلام و در دفاع از اسلام. نقل می‌کنند بزرگ طایفه‌ای که ایمان آورد قبل از طایفه‌شون آورد به پیغمبر، بعد به قوم خودش و قبیله خودش که خیلی هم بودن، او اگر که شما اسلام را قبول کردید، مسلمان شدید، من هم همون رئیس شما هستم و از شما حمایت میکنم، اما اگر مسلمان نشدید من دیگه با شما صحبت نخواهم کرد. این قاطعیت این مرد الهی سبب شد که یک مرتبه ایمان آوردن، که در یه سخنی هست که نمیدونم از پیغمبر هست که یادم نیست، که این سعد چقدر برکت داشت برای اسلام. یه نفر مسلمان شد و یه اسلامی یه نفر یه طایفه رو مسلمان کرد. برحال یه شخصیت اینجوری بود، خیلی مورد احترام پیغمبر بود، شخص خوب و متعبد و اینا بود. در جنگ های اسلام هم در خیلی از جنگ ها شرکت کرد، در جنگ بدر و احد و خندق شرکت کرد، خیلی هم حسابی جنگ میکرد. در جنگ خندق زخم برداشت، یک تیری زدن به یکی از عروق او، رگ اکحل زدن به اونو، خون جاری شد. اون رگ اکحل خیلی خون زیاد میاد ازش، خون جاری شد و بعد دیگه به همون وسائلی که اون زمان بوده مداوا کردند و این جلو خون رو گرفتن. تا یه چندی بود که پیغمبرم بهش فرمودن رفت در یک چادری اونجا بستری شد استراحت کنه، و بعد خود پیغمبر و صحابه بزرگم رفتن به دیدنش و خیلی احترامش کردن. یعنی در واقع مجروح جنگی بود، جانباز بود، اینم یه افتخاری بود داشت. رگ اکحل او خون باز کرد، باز اون چیزی که میکرده اون خون باز کرد و شروع کرد خون اومدن و بعد نتونستن جلوشو بگیرند و به شهادت رسید. وقتی که خبر به پیغمبر دادن که سعد اینجوریه و وفات کرده، پیغمبر مثل که یک مصیبت بسیار بالایی رو دیده باشد، دیگه اصلا نتوانست کفشاشو بپوشد، همینطور پای برهنه و سر برهنه با سرعت رفت اونجایی که سعد بستری بود و با همین حالت در تشییع جنازه سعد شرکت کرد. و دارد که عبا نداشت پیغمبر، عباشو بی عبا بود، پای برهنه بود و
این حالت به تشییع جنازه، گاهی میرفت جلو به جنازه رو میگرفت، عقب به جنازه رو میگرفت و یه وضع غیر عادی داشت به این، یعنی اونقدر که نسبت به اصحاب دیگه احترام میکرد این خیلی بیشتر بود. عرض کردن چرا تو اینقدر احترام میکنی به این سعد؟ حضرت فرمود که این به واسطه یه صفت خوبی که داشت این بود که این قل هو الله و احد را همیشه میخوند، راکبن، ماشیان، جالسن، در همه حال قل هو الله و احد اصلا ورد زبانش بود، ذکری بود. در اذکارم تارش میشد که هر کسی خوبه که یه ذکر رو برای خودش ادامه بده که این ملکه بشد براش، یه ذکری رو که همچی که رها میشد برد به همون ذکر. حالا ذکر مختلفه، بعضی ها مثلا لا اله الا الله رو خیلی میگن، بعضی ذکرهای دیگه. و این پیغمبر دارد که این قل هو الله احد رو همیشه میخوند. و صفات دیگری که داشت پیغمبر، تشییع جنازه کردی رو سعد و بردندش، رو پیغمبر خودش کفن کرد سعد و قصد داده بودن کفن کرد و این را با دست مبارکش بردش توی قبر گذاشت و حالت. مادر سعد اونجا بود، گفت که هنیئا لک یا سعد، گوارات باد. آچه سعادتی بالاتر از این که پیغمبر این حالت تشییع جنازه بیاد، بعدم بیاد به این صورت و با دست خودش دور بذاره تو قبر رو، این به این صورت میشه. گوارات بود، خیلی واقعا افتخار بزرگی است دیگه. پیغمبر شنید صدای این مادر رو، گفت یا لا تحتمی یا ام سعد، خیلی چیز نکن، حتم نگیر این قضیه رو. بعد فرمودن که قصد اصابت و زنتون، یک فشاری قبر به این سعد که استخونهای سعد داشت پرد میشه، قصد اصابت و زنتون، یک همچین. خیلی تعجب کردند اصحاب و مادرشو، یعنی چه این جنباز جنگی، این همه خدمت، این همه خوبی، این همه فضیلت، فشار قبر برای چی؟ پیغمبر فرمودن برای اینکه این نسبت به خانوادش بد اخلاق بود، نسبت به خانوادش بد اخلاق، تند بود، بد اخلاقی میکرد، بد رفتاری میکرد نسبت به خانومش، نسبت به فرزندانش. یعنی این کسی که این همه مزایا داشت اما همین خلق بدش عاقبت بی اثر نبود، همین خلق بدش که بی اثر نبود، همین بد اخلاقی هایی که ما طلبه ها داریم نسبت به خانوادمون، نسبت به افراد دیگه، همینی که هیچی حسابش نمیبریم، نمیگیم که خب یک خانومی که تو خونه ما زندگی میکنه این همه زحمت میکشه، باید با اخلاق خوش دلشو خوش کنیم، نه اینکه با اخلاق تندمون اسباب ناراحتی او رو فرا. اخلاق بد بگی که اثر خودشو نداره، اخلاق خوبم نمیشه بگی که اثر خودشو نداره، حتی نسبت به خوبان. ان شاء الله که امیدواریم خدا به همه ما توفیق بده که بتوانیم به وسیله و به کار بستن اخلاق اسلامی و رعایت اخلاق اسلامی، اجتناب از اخلاق زشت و رذایل، نفس خودمون را پاک و زیبا و با صفا پرورش بدیم و از اون رذایل و از اون بدیها و از اون موذیات. السلام.